العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. قال الله العظيم في كتابه: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. جهانی که در اون زندگانی میکنیم و مجموعه کیهان و عالم هستی بر اساس محاسبه دقیق استوار است. آفتاب حساب دارد، ماه حساب دارد، زمین و حرکت زمین حساب دارد، روییدن گیاه بر اساس محاسبه است. خداوند در قرآن می فرماید: الشمس و القمر به حسبان. آفتاب و ماه بر اساس محاسبه نظمشون منظم است. امروز که در دنیا حسابهای علمی و مراحل فنی از نظر وسائلی که بشناسند دقائق طبیعت را پیش رفته است، آمدن میگویند اینقدر این عالم محاسبه دارد که اصلا در بحث فیزیک یک قسمتی صحبت میکنند به عنوان بیوفیزیک، یعنی فیزیک زیستی. در فیزیک زیستی وقتی صحبت می کنند تمامش تقریبا عدده. فاصله زمین با آفتاب عدد، سرعت حرکت زمین عدد، مقدار اشعه آفتاب عدد، فاصله بین ماه و زمین عدد، قدرت نیروی ماه در جزر و مد دریاها عدد. میگویم اگر یکی از این اعداد به هم بخورد، زندگی در کره زمین برای موجود زنده میسر نیست. مثلا اگر فاصله زمین با آفتاب نصف این مقدار موجود باشد، از شدت حرارت زنده میسوزد، نابود میشود. اگر فاصله زمین و آفتاب دو برابر این مقدار باشد، از شدت سرما قدرت رشد و نمو ندارد. اگر فاصله کره ماه با زمین نصف این مقدار باشد، قدرت ماه تمام آبهای اقیانوس‌ها را می‌کشد به خشکی و دیگر زمین برای زندگی باقی نمی‌ماند. و از این قبیل. اصلا عالم محاسبه است. اینقدر قضیه محاسبه بالا آمده که معیار رشد هر مملکتی رو الان بر اعداد اون مملکت قرار میذارن. مثلا میگن نظافت مملکت بر چه عددی قابل محاسبه است؟ میگن بر مقدار مصرف صابون. رشد علمی یک مملکت بر چه مطلبی استوار است؟ بر مطلب این که بتونن چه مقدار چراها را در طبیعت جواب بدن. چرا زمین میلرزد؟ چرا آفتاب میگیرد؟ چرا برق میزند؟ چرا بارون میبارد؟ چرا برف میشود؟ چراها را جواب بدن. بعد میگن نظم یک جامعه را از کجا ما بفهمیم؟ میگه بر اساس عدد. هر قدر یک مملکت اعدادش بیشتر باشه، پیداست در اون مملکت حساب بیشتره و محاسبه زیادتره. بنابراین انتظامات و اطلاع از اوضاع و احوال در اونجا بیشتره. و باز اگر شما بخواهید ارزش عدد رو بفهمید، الان یه نفر بیمار در تهران افتاده تو بستر، یک ورقه تجزیه کامل کامل میگیرن میفرستن اروپا، نگاه میکنه میگه این مریض مردنیه، فقط هم عدد اوره این عدد، گلبول سفید این عدد، گلبول قرمز این عدد، قند این عدد، چربی این عدد، نبض این عدد، قلب و قرعات نبض و قلب این عدد، همش عدد. بنابراین سلامت یعنی عدد، مرض یعنی عدد، قوت یعنی عدد، ضعف یعنی عدد. عدد اینقدر در دنیا مهمه، بنابراین خدا در کتاب تکوین تمام جهان را بر اساس عدد استوار کرده. الشمس و القمر و به حسبان، محاسبه و عدد. خیلی مسئله عدد و محاسبه اهمیت دارد و امروز خیلی از الهیین بزرگ عالی قدر اتکاءشون در اثبات وجود پروردگار عالم بر همین اساس نظم و محاسبه و اعداد دقیق در نظام خلقته. بسیار عجیبه. و یه مطالبی رو مثلا توجه کردن، فرض کنید در فیزیک زیستی اگر به شما بگم این هوایی که کمربند زمینه چه فایده داره؟ خب ما جواب میدیم نفس میکشم. همین، تنها مسئله تنفس نیست، این هوا که با قطر نیرومند خودش میتواند اشعه آفتاب را به صورت مثبت و منفی تبدیل کنه برای موجود زنده. چطور؟ یادتونه در روزنامه میخوندید وقتی میرفتن به کره ماه میگفتن وقتی آفتاب میتابد به کره ماه 350 درجه بالای صفر است، وقتی در کره ماه شب میشود و آفتاب نیست 300 درجه زیر صفر است. خب این آفتابیست که میتابه به ماه، به زمینم میتابه، از نظر علمی هم فاصله زمین به خورشید با ماه به خورشید این همه تفاوت نداره. چطور شده قضیه این طوره؟ این هوا اونجا اتمسفر نداره، آفتاب مستقیم میاد اونقدر سوزان، اینجا وقتی از قطر هوا میخواد عبور بکنه یک مقدار زیادی هوا قدرتشو میگیره. این فیزیک زیستیست. بعد به عکس، آفتابم که غروب میکنه شب زمین اینقدر سرد نمیشه، برای اینکه این قطر هوا مثل یک لحاف قوی رو کره زمین افتاده، نمیذاره حرارت ها در بره. یه حسابیست. همین دوتا فایده است برای هوا، یکی تنفس، یکی تعدیل حرارت. نه، الان تهران که باران میاد آب بحر خزر است، آب خلیج فارس است، آب اقیانوس اطلس است، اینا ابر شده. ابر چجوری میاد؟ بار هواست، هوا مرکب ابر رو میاره میباره، و به نتیجه اگر هوا نمی بود انتقال آب غیر ممکن بود. اینم یه مطلب. آیا فقط باز همینه؟ بازم هست. یکی از مسائل اینه، الان قلبتون داره تلمبه میزند به شدت، چرا پوست بدن پاره نمیشه؟ برای اینکه هوا اطراف بدن رو احاطه کرده، فشار هوا از خارج، فشار تلمبه از داخل، تعادل برقرار شده است. اما اگر این فشار هوا نباشد اصلا خون از بغل ناخن بیرون میزنه، بعد از بغل چشم بیرون میزنه، بعد میره بالا میمیره. من اولین بار که به این نکته عملا متوجه شدم با تیاره در سفر اول پاکستان میرفتم، اوج داشت تیاره زیاد، قلم خودنویس رو در آوردم چیز بنویسم، تمام جوهرها در آمد، همه دستم جوهری شد. مهموندار تیاره آمد گفت آه در این ارتفاع با مداد فقط می نویسن، سبک هوا جوهر نمی تونه خودشو نگه بداره. خب بعد خوندیم که اصلا اگه بشر بره بالا پاره میشه. شما هیچ فکر می کردی که اینجا نشستی هوا حافظ حیاتته؟ فشار هوا با عدده، فشار تلمبه قلبتم با عدده، و لذا اونایی که گیر تسلب شرائین میفتن و فشار تلمبه قلب بیشتره میگه برو کنار دریا، چون کنار دریا پایین ترین سطح زمینه و فشار هوا 50 متر بیشتره، 60 متر بیشتره. اون فشار از بیرون بیاد، اونم از تو بیاد، تعادل. پس عالم عددی. یه مختصری بود من گفتم مسئله عدد بودن عالم اینقدر مهمه، در گیاه، در حشره، در حیوان، در انسان، در کیهان، که اصلا خود این یک کتاب مستقل است، محاسبه و عدد. بنابراین عالم تکوین عالم محاسبه است و این محاسبه را پروردگار عالم بر قدرت خالقیت خود و قدرت خالقیت خود بر جهان تحمیل کرده و قدرت تخلف ندارد. این کتاب تکوین. اما در کتاب تشریع اونجا محاسبه است. کتاب تکوین نظام آفرینش، کتاب تشریع قرآن مقدس، کتاب آفرینش بر اساس محاسبه، کتاب قرآن مقدس بر اساس محاسبه، سعادت بشر بر اساس عدد و حساب دقیق است. و اینقدر در خوشبختی و بدبختی وضع اعمال ما مؤثر است که قرآن به مثقال ذره تعبیر کرده، خیرن یره شرن یره، مثقال ذره خوب یعنی مؤید سعادت، مثقال ذره بد یعنی مضر به سعادت. مگر مثقال ذره هم میتواند در سعادت بشر نقشی داشته باشد؟ چطور مثقال ذره در تکوین و سعادت مستند به تکوین نقش داره در تشریع نداشته باشه؟ یک نفر آدمی که یک میکروب سفلیس یا مالاریا در خونش وارد میشود، اصلا از نظر لغت عرب میکروب کوچکتر از مثقال ذره است، زیرا مثقال ذره رو تو اشعه آفتاب وقتی از توی سوراخی بتابه بالا و پایین میره، با چشم مسلح میشه دید، اما میکروب رو نمیشه دید. خب پس یه میکروب میتونه سعادت مادیت رو به هم بزنه، سل بگیرد، مالاریا بگیرد، بمیرد؟ چطور مثقال ذره در تکوین حساب داره اون وقت در تشریع حساب نداشته باشه؟ در اونجا هم حساب داره. اون وقت اگر یه نصف گندم کسی هم بخورد، اگر یک ذره کوچک از مال کسی هم تصرف بشود، اون هم حساب داره. بنابراین خوشبختی و بدبختی ما در کتاب تشریع بر اساس مثقال ذره حساب داره، همونطوری که بر اساس تکوین حساب داره. حالا در کتاب تشریع هم قانون جبر است هم اجرا، هر دو جبر. قانون حرکت آفتاب جبره، خود آفتابم که میگرده جبره. قانون حرکت زمین در ساعت 100,000 کیلومتر بره، این جبره. نمیشه 80، نمیشه 200. اما زمین بگه نه من نمیخوام بگردم، غلط میکنی، بگرد، جبر است، این قانون خلقته، بگرد. در نبات هم اینطوره، محاسبه 10% قند گلابی، 25% قند انگور، 100%، 80%، 50% قند عسل، همش اندازه داره، همش عدده و جبره. درخت انگور بگه نه خیلی بنده نمیخوام 25% قند بگیرم، من 5% مستم. نظام خلقت درخت انگور کیه؟ درخت گلابی کیه؟ اینا همه عدده و همه جبر، هم قانون جبر است هم اجرا. اما در کتاب تشریع قوانین از نظر انطباق با واقع امر الهی است. در مقابل قانون گذاری ما اختیار نداریم. ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره. میگه قانون بر اساس مصلحت میل مردم، مردم همه میل داشتن بت باشند، همه بت‌ها را کوبید، مردم میل دارن مشروب باشد، همه مشروب و مشروب خاری را کوبید، مردم میل دارن قمار باشد، زنا باشد. قانون گذار بر اساس مصلحت قانون می گذارد، اونجایی که مصلحت ماست رواست، ضد مصلحت ناروا. یا عباد الله انتم کالمرضى و رب العالمین کالطبیب فصلاح المرضى فیما یعلمه الطبیب لا فیما یشتهیه المریض. میگه شما مثل بیمارید، خداوند عالم طبیبه، صلاح مرضا اونه که طبیب میگه، نه اون که مریض دلش میخواد. قانون از طرف حق، اما ما در اجرا آزادیم. مای بشر با درخت گلابی فرق داریم. درخت گلابی هم قانونش جبر است هم اجراش جبر است. ما با گل یاس فرق داریم، هم رنگ گل جبر است هم بوی گل جبر است. فرق ما این است، قانون الهی است و برنامه قطعی است. همون قانون گذاری که به کتاب تکوین قانون داده، به کتاب تشریع هم قانون داده. اما فرق اینه، ما میتونیم عمل بکنیم، میتونیم عمل نکنیم. این مطلب ماست، همینی که برای ما قیامت و حسابی. در قرآن هدایت رو پروردگار میگوید، اول همه هست، الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. همین میگه به گل، به گیاه، به درخت، به پشه، به مورچه هدایت دادم و اون رو برنامه دادم، تمام دیگه هدایت دادم، هیچ مورچه حق به تخلف نداره. اما وقتی به انسان میرسه میگه انا هدیناه السبیل، اما شاکرم و اما کفورم. دیگه بز اما نداره، مورچه اما نداره، گل یاس اما نداره، اونجا فوزونی موقوفه، اما در بشر اماست. میگه فقط ما هدایت میگیم به تو، این راه، اینم چاه خودت میدونی، این سعادت، اینم شقاوت خودت، این قمار است، اون شراب است، اون فضیلت است، اون رذیلت است. خودت میدونی. آزادی، میخواد عمل بکند، میخواد عمل نکند. و این امتیاز آزادی است برای بشر که باعث مسئولیت شدید اوست در قیامت. ولذا در قرآن خدا به پیغمبر میگه انما علیک البلاغ. پیغمبر تو کار به عمل نداشته باش، تو وظیفت ابلاغ، امر خدا را برسان. همین میکنند، نمیکنند، موافقند، مخالفند، گردنکشی میکنند، تمکین میکنند، این دیگه به تو مربوط نیست. من بشر رو آزاد آفریدم. شن راست میتونه جای هور بره، میتونه جای شنوی خودش باشه. هور راست میتونه جای شن رو بگیره، میتونه بیاد جای خودش که هوره. این بسته به اختیار دیگه، شما کار نداشته باش. فقط وظیفه تو ابلاغه. اما این ابلاغ تو ابلاغ کتاب تکوین است. همونطوری که کتاب تشریع بر اساس محاسبه است، همینطور کتاب تشریع هم بر اساس محاسبه است. اونجا اجرای برنامه در تکوین جبر است، اینجا اجرای برنامه در کتاب تشریع اختیار است، اما حسابش با ماست. انما علیک البلاغ و علینا الحساب. حساب شما میرسید، تو کارتو فقط بکن، حرفو بزن، تبلیغو بکن. الان میتونه، الان یک مرد روحانیه پاک دل عاشق اسلام و یه روحانی، یه مسلمون، یه بقال، یه کاسب، یه باربر، یه کارگر، یه تاجر، هرکی، یه اداری خوب، اگر بشنود مردم به برنامه های اسلامی عمل می کنند شاد است. اگر بشنود مردم به مقررات اسلامی بی اعتنا هستند غمگینه. اما غیر از غم چه می شود کرد؟ چه می تونیم بکنیم؟ ما فقط بیم بالا منبر بگیم، ابلاغ دین خدا رو بکنیم. اگر خدا به ما مدد بکنه خوب ابلاغ کنیم، درست ابلاغ کنیم، روان ابلاغ کنیم، مستدل ابلاغ کنیم، مؤدب ابلاغ کنیم. این حد اکثر هنر ماست. عمل دیگه مال خود مردم. ما ضمانت عملی نداریم، پیغمبر اکرم هم نداره. ضمانت عمل با خودتی، حساب کارتم با خدا. این نرب بکل بالمفراد. در کمینگاه عالم ناظر و دقیق. اون وقت مسئله حساب در قیامت یکی از مراحل و منازل بسیار مهم قیامتی. از نظر کمیت، از نظر کیفیت، از نظر خصوصیت، از نظر جامعیت، از نظر مواد محاسبه، تمام قضایا قابل دقت. تمام محاسبات عجیبه. حالا امروز یه مقداری مسائلی رو پیرامون مطلب محاسبه یادداشت کردم، قسمت قسمت به عرضتون میرسانم که وضع روشن بشود. یک مطلب این است که محاسبه مردم چقدر طول میکشه، چقدر طول میکشه. این همه بشر، اولین و آخرین، چقدر طول میکشه؟ یک جا روز هزار سال تو قرآن، یه جا روز 50,000 سال تو قرآن. ولی مطلب اینه چقدر طول میکشه. میخوای حسابگری خدا را با محاسبه و فکر خودت بسنجی؟ یکی از مطالبی رو که گفتم دوبار الان دارم میگم، با صحیفه سوم، قیامت، حساب قیامت، لذت قیامت، نعمت قیامت، عذاب قیامت، اضطراب قیامت، تمام اینا تو قرآن اومده، لغت‌های خود ماست، اما مطلب یه جور دیگه است و بالاتر از این است که بفهمی. تو میتونی بفهمی نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، دل بیاد دل آتش بیاد دل رو بسوزونه، روان رو بسوزونه، فؤاد رو بسوزونه، این چه جوریه؟ این یه جور دیگه است، حسابش هم یه جور دیگه است. اون وقت ما میخوایم حساب کنیم، ما حساب، ما یه عده هستیم، میگه یه تومن، دو تومن، سه تومن، باز اشتباه میکنه، پنج تا انگشت بیشتر نداره، باز دوباره سر میگیره، یکی از چرکه داره در بالا پایین بالا پایین، 1400-300 تومن. بعد اومدن حالا ماشینه حساب درست کردن، خیلی زود جمع میزنه، حالا مغز الکترونی درست کردن که در دنیای الان اسرع محاسبه و در پدیده صنعتی سریع الحساب مغز الکترونیست، صورت رو بهش میده شرکت نفت، اینقدر گازوئیل، اونقدر گازوئیل در لوله، اینقدر تعداد لوله، اینقدر کیلومتر فشار، اینقدر فلان، موجودی نفت ما الان چقدر است، گرر گرر جواب دادیم، اینقدر سرعت داره جواب، اینقدر عجیب جواب، یک کسی تحصیل کرده بود روی این ماشین‌های الکترونی، این منزل من صحبت میکرد، میگفت دادن سوال، گرفتن جواب، ماشین تحریک جواب میده، درجه سرعت عجیب، چه دقیق. آقا یه مقدار حرفا رو تو روزنامه ها سر قضیه آپولو نوشتن، یه حرفا رو کسانی که متخصصن خیلی میفهمن، یه خوردشو میونجونی ها میفهمن، بعضی ها میخونن رد میشن. من اونجا که میخوندم همیشه فکر میکردم، نوشته بود که وقتی آپولو از جو بدون هوا میخواد برگردد بیاد در اتمسفر، باید بین زاویه 2 و 4 به طور افقی بیاد، اگر عمودی برود میسوزد، زود میشود، اگر از بو کمتر باشه اتمسفر پرتش میکنه به فضا، دیگه نمیتونه بیاد، و همه میگیرن. خب این خیلی مسئله‌ایه. بعد فکر میکردم اینا یعنی مثل اتومبیله که فرمون میگیره میزون میکنه که سر گودال که رسید یواش بره فنر بشکن نشکنه، این با سرعت 6000 کیلومتر داره میاد، 8000 کیلومتر داره میاد، چی رو ترمز میگیره؟ بعد خوندیم که اصلا در اون کابینی چند تا مغز الکترونیست، همه این حسابا رو مغز الکترونی میکنه، فقط این که میگه سرنشینان آپولو خواب عمیق رفتن، بیدار شدن، موتور رو روشن کردن، خط سیر رو تصحیح کردن، یعنی از پشت شیشه نگاه میکردن، رفته خیابون دروازه قار، بردمش طرف دروازه عبدالعظیم، یعنی این خط سیر چیه تصحیح کردن؟ این فضا و این بیکرام خط سیر رو با فرمان مغز الکترونی خط سیر رو اون معین میکنه، اینا موتور رو روشن کردن، منطبق شدن با فرمان مغز الکترونی، وقتی هم برمیگرده میاد هنوز 10000 کیلومتر رسیده، مغز الکترونی رو میزون میکنه که اون فرمانده باشه بین زاویه 2 و 4 بره. و الان بشر هیچی اینقدر قدرت پیدا کرده محاسبه، ببین چه خبره، اینقدر محاسبه رو کرده بین زمین تا کره ماه 30 ثانیه بابا دیرتر نشست، بعد از اون بالا گفت ببخشید که 30 ثانیه دیرتر از برنامه نشستم، برای اینکه زیر پامون گلوه سنگ بود نمیشد قایق ماه نشین رو پایین بیاریم. این 30 ثانیه هی کردیم رفتیم یه جای صاف. این محاسبه بشره، محاسبه خدای بشر رو چه میبینی؟ محاسبه خالق عقل رو چه میبینی؟ شما تصور میکنی حساب در قیامت صحبت انگشته، صحبت چارکت، صحبت خط سیاهه، صحبت ریاضیه، صحبت ماشین حسابگریه، صحبت مغز الکترونیه؟ نه، صحبت خداییست که یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. یک ذره از حساب علم حق پنهان نیست، صحبت این خداست. یک برگ از درخت بیفتد، یک ذره در ظلمات و تاریکی باشد، همه رو میدونه. اینم که حساب مردم رو میرسه، برای اینکه لیه بکن من حالا که ام بگیه نه دیگه نق نزنی، من بی خودی بردن جهنم. برد من زور گفتن نشونت میده و الا مطلب نزد حق معلومه. اون وقت حالا همین فکرهایی که ما در عصر ماشین الکترونی داریم، در زمان پیغمبر و ائمه مردم این سوالات رو میکردن، این فکر رو میکردن. مقیل یا در باره مقدار السنه آمد حضور رسول اکرم گفت یا رسول الله ما اطول هذا اليوم، چقدر درازه امروز، اون روز چقدر بلنده. فقال والذی نفس محمد بیده، به اون خدایی که جان پیغمبر در قبضه قدرت اوست، لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیه من صلات مکتوبه یصلیها فی الدنیا. میگه اینقدر خدا این مدت رو برای او کوتاه میکنه، اینقدر کم میکنه که در نظر او کمتر از یه نماز واجبی که تو دنیا بخونه. یه 4 رکعت نماز رو چقدر طول داری؟ میگه به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، برای افراد با ایمان این مدت کمتر میشه، اینقدر کوتاه میکند برای اونها. بعد در باره مسئله حساب کردن و رسیدگی، یکی در روایت میگوید ورد فی الخبر، این عین عبارت مجمع البیانه، ورد فی الخبر انه یحاسب الخلائق کلهم فی مقدار لمح البصر. به قدر یک چشم به هم زدن حساب همه رسیدگی می شود. بعد در روایت دیگر که صحبت می کند می گوید نصف روز قیامت نمی گذرد که تمام منازل خوبان و بدان پایان یافته. مردمان خوب در بهشت، معذبین در جهنم، هنوز نصف روز قیامت پایان نیافته. بعد در یک روایت دیگر وقتی امام استدلال میکنه به این که محاسب سرعت دارد، به آیه لا یشغله شأن عن شأن تکیه میکند، میگه فاذا حاسب واحدا فهو فی تلک محاسب للکل. در عین اینکه حساب یک نفر رو میرسن، حساب همه رو میرسن و حساب یتم و حساب الکل به تمام حساب الواحد. با تمام شدن حساب یک نفر حساب همه تمام میشه. بعد چه لطیف میگه و هوبه، این رسیدگی یه نفر در عین یک نفر همه رو تمام میکنه، میگه و هوبه که قولهی تعالی ما خلقکم ولا بعثكم الا كنفس واحده. خلقت همه بشر، زنده کردن در قیامت همه بشر را برای خدا مانند خلقت و زنده کردن یه بشره. یادتون پریروز بود یا 4 روز قبل صحبت کردم، عمل زیاد و عمل کم به اعتبار مادی بودن عامل متفاوته، اما وقتی مادی نباشد فقط اراده بخواد. انما امره اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون. حساب کاملا صاف. اون وقت در باب خوبی ها و بدی ها، اینجا در طرز محاسبه نیک و بد، پاک و ناپاک، در خود طرز رسیدگی روشن میشه. روایت میگوید ان الله تعالی یحاسب المؤمنین بالمراد و بالرفق. خداوند مردمان با ایمان رو با مهربانی با ملاطفت حسابشون رو میرسه، چون اینا مقابل خدا گردن کش نبودن، متخلف نبودن، خودشون تسلیم بودن. خود این تسلیم ایمانی باعث رفق و مدارای حسابه. میگه اینقدر به دقت به این میرسن با محبت که کل واحد تمام افراد یظن ان الله تعالی یحاسبه، فقط داره او حساب میکنه، ولا یحاسب و غیره، دیگری رو حساب میکنه. یعنی تمام لطف خدا به اینه، در حالی که در همون آن حساب این حساب همه رو دارن میرسن. و هو یحاسب الجمع الغفیر فی اللحظة الواحدة. اما غیر مؤمنین فلما لم یکونو قابلین لان یکون الله تعالی یخاطبهم، چون ایمان ندارن، مشرکن، خدا را با بت معامله کردن، خدا را با گاه معامله کردن، برای خدا اینقدر ارزش قائل نبودن که خود خدا صدای ما را میشنود، اینا اهانت کردن به مقام حق. اینا میگه کوچکترن از این که خود حق به حسابشون برسد. فیامر الله الملائکه، خدا به فرشتگان میگه حساب اینا رو برسید. و هم الذین لا ینظرون الیهم فلا یکلمهم یوم القیامه. اینا اونایی هستن که خدا در قیامت به اونها نظر عنایت ندارد و با آنون سخن نمیگوید، برای اون که مشرکن و به مقام مقدس حق اهانت کردن و اساءه ادب. حالا یه مطلب دیگه، هم برای خوبی ها هست هم برای بدی ها. پناه به خدا، پناه به خدا از بدی و بشارت بر خوبی. آقا بدی اینه آدم گناه کرده باشه، یادش رفته باشه، بدش بدن. الان نشستی در دنیا، مثال بزنم، نشستی حساب میکنی چقدر بدهی داری، میگه من چون تو سفته دارم اونجا یکی اونجا یکی اونجا یکی اونجا یکی اینقدر یاد داشت. بعد یه یکی بده سلام علیکم، آه این پولا بدید، امضای خودته، 2000 تومن غیر از اوناست. اوه من یادم رفته بود. یکی دیگه میاد آقا منم رفته بود. آدم گناه بکنه یادش بره، بعد وقت محاسبه یاد آدم بیارن، اینقدر دردناک، اینقدر سنگین، اینقدر سخت. یوم یبعثهم الله جمیعا، روز قیامت خدا همه مردم را بعث می کند. فینبئهم بما عملوا، مردم را به کارهاشون آگاه می کند. احصاه الله و نسوه، خدا حساب همه کارا را داره، اما گناهکارا یادشون رفته، فراموش کردن. اون وقت وقتی میرسد به اون گناهی که خودش به حساب نمی آورد چقدر دردناکه. و الله علی کل شیء شهید. اینا میبینی گاییم یه چیزاییست آدم نمیدونه از خوبیا، یاد آدم میاد، اونجا یاد آدم میارن، میگه آه این در حسابته. این چقدر لذت داری. یک کتابیست مال مرحوم صدوق رضوان الله علیه به نام ثواب الاعمال. این دو تا حدیث اونجاست. یک حدیث داره میگه پیغمبر اکرم فرمود قال الله جل جلاله رسول اکرم از خدا بند خالد روایت است، من ابن برمبن فعلم انلی ان اعذبه و انلی ان اعفو ان افوت ان. میگه اگر کسی یه گناه کرده اما تو دلش میگه من گناه کردم، اختیارم با خداست، میتونه منو ببخشه، میتونه منو عذاب کنه، هم گناه رو کرده یه جرقه اینجوری هم زده. این عبارت خیلی تسلیم مقابل حق ها، یک ذره بوی گردن کشی در مقابل حق نمیده. گناه رو کرده، خدا گفته گناه میکنه، اما تو نیتش اینه میگه من گناه کردم، اختیارشم با خدا هست، میتونه ما رو ببخشه، عفومون کنه، میتونه ما رو مجازات کنه. اون وقت پیغمبر فرمود، خدا میگه اگه کسی اینجور فکر داشته باشه من گناهاشو میبخشم. فلس خود این بندگیه، خود این تمکین در مقابل حد بکن. یه دفعه پناه خدا یکی گناه میکند بهش میگن گناه، میگه ول کن، خدای چی، ثواب چی، عقاب چی، نستجیر بالله کفر. گاهی گناه میکند، خدا رو باور داره، اما این جمله که من کیفر میشم نیست، میکردم چی جردم، اینم گردن کلوفتی، این نمیشه. شرط اول ایمان اینه مقابل خدا گرده شبیره بود کرد، میگه ما این گناه رو کردیم، خدایا اختیار با توست، میتونی ما رو کتک بذاری، میتونم ببخشی، خدا سی مخلصت هم هستی. اینو پیغمبر میگه خدا اینه میبخشه اگه واقعا خودشو اینجور تسلیم بدونه. بعد حالا پای حساب یه مقدار گناه رو گناهکار به حساب گناه آورده بود، این نیت هم کرده بود، اما نمیدونست که یه همچی حدیثیست که پیغمبر از خدا نقل کرده. یهو میگه اون 4000 گناه سال، چون بعد از گناه ها گفتی خدا میتونه ببخشه، میتونم عذاب کنه، حل شد. این چقدر به وجد و شعف میاد. من این حالا بهتون بگم، میخواد خدا لطف کنه، به خصوص به مؤمنین، اونایی که به مقام الهیتش ایمان دارن، و به خصوص در دین مقدس اسلام این قضیه عنایت حق خیلی زیاده. این حدیث دومیرم که گفتم این حیفم آمد براتون نخونم که جاش هم همینجا هست از نظر محاسبه. ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر قال قال رسول الله، از جد گرامیش رسول اکرم حدیث کرده، من تابتی سنح تاب الله علی، یه سال به مرگت مونده توبه کنی خدا توبتو قبول میکنه. اینو فرمود ثم قال ان السنه لکثیره، نه سنه زیاده بابا، سنه یک سال، ان السنه کثیره. ثم قال من تابتی شهر تاب الله علی، یک ماه به مرگش مونده توبه کند خدا توبه را میپذیرد. ثم قال ان الشهر لكثير امام زياده، ثم قال من تاب في يوم تاب الله عليه، اگر روز مرگش توبه کند خدا توبهش را میبخشد. ثم قال ان يوم لكثير، یه روز هم زیاده، خود پیغمبر میگه، خودش میگه زیاده. ثم قال من تاب اذا بلغت نفسه هذه تاب الله علیه، میگه آخرین لحظه زندگی شده، همینقدر تو دنیا سهنو زنده است، اگه توبه کند خدا میآموزد، اما توبه کنه ها، تمام وجودش بگه خدایا بد کردم، زبان بگه، دل بگه، قوای ظاهر بگه، قوای معنا بگه، اگر به زبان بگه به دل نگه، امام رضا می فرماید خود را مسخره کرده.